بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه خارج فقه استاد الهی، یک شنبه 12 دی 1400. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رسیدیم به بحث ادله بلاغت فقیه. دو تیکه بود دیگه، 11 و 12 هم با هم بود که قابل محدود شدن یا مشروط شدن.
مشروط نیست، شما هم اینطور شدید که مثلا
نه قابل محدود شدن و مشروط شدن توسط غیر معصوم ها، بس که تو عزل و نصب هم گفتیم توسط غیر معصوم قابل عزل و نصب نیست. این هم هاکزه، یعنی کسی نمیتونه براش شرط بگذاره. مثلا ما شرط بزنیم که ده ساله باشه، این قابلیت را نداره، نمیتونی شما محدودش بکنی بود ده ساله، یا بگوی فقط برای ایران، یا فقط برای ایران عراق، نه نمیشه. خب مدعامون از کردیم اینه که ولایت تشریعی در زمانی غیبت و عدم دسترسی به امام معصوم علیه السلام به مجتهد جامعه و شبت واگذار شده. عدلش اولین دلیل، دلیل عقله. نه لا بلای عدله، بله اون بسته به ضرورت داره دیگه، بسته به ضرورت، یعنی به کارگیری کفار در حکومت اسلامی های جایزه یا نه. منظوره تو اینه یا منظوره نیست که حاکمش کنه، مثلا میگه تو حاکم روسیه باش. خب اگه تو روسیه مسلمان هایی هستن و این قراره حاکم مسلمان ها باشه، ممکنه بتونه، بله بسته به نوع ضرورت داره دیگه. یعنی اگه ضرورت اختزا بکنه که یک کافر رو بر کفار مسلط کنه، فرض کنید یه حکومت واحد اسلامی بود، یه امپراتوری اسلامی بود که کشورهای کفر رو هم در بر میگرفت، خب چنانچه اهل کفر میتونن جزیه بدن و در زیر پرچم اسلام زندگی کنه، حالا بگوید که چون همه دون کافری، مثلا شورای شهرت هم همه کافر ها باشن، رئیس جمهورت هم کافر ها باشه، میشه چه؟ اشکالی توش نیست. نه دیگه، عرض کردم طبق مصلحت و ضرورت، اگر که مصلحت اقتضا بکنه که حتما نباید حاکمشون یکی از کیش خودشون باشه، تا مثلا زیر بار برند یا مثلا خبر از قواعدشون داشته باشه، خلاف قاعده برشون حکم نکنه، اونجا اگه یه مسلمونه بگذاری خلاف میشه، خلاف حکمت، چون اون میخواد قواعد اسلام رو جاری کنه، میریزه کل شهر را به هم. شاید بشه از روایاتی که حکم میکنن حضرت استفاده کرد، نه که دلالت داره با، ولی میشه ازش استشمام کرد. یکی از ویژگی های حضرت نیست که بین اهل تورات و تورات حکم میکنه، بین اهل انجیل و انجیل حکم میکنه، شاید از این بشه استشمام کرد که لکل قومه مثلا رئیس کت خدا. خب دلیل اول دلیل عقل، بیش از 10 تا تقریر برای دلیل عقل آورده شده. میدونید ویژگی دلیل عقل اینه که شما میتونید با ادله عقلیه یه جمله را به حدود 10 تا جمله تبدیل کنید، حالا به عنوان عکس مستویش، عکس نقیزش، عکس نقیز موافقش، مخالفش، و برش حتی استدلال بیارید. یکی از تعاریف برهان صدیقین پی بردن به شیء از راه خود شیء. یکی از علمای معاصر یک کتابی نوشته برهان‌های صدیقین، 200 برهان صدیق، و این 200 برهان یعنی جملات مختلفی را که مقطوع الصدق گرفته و از راه همین عکس مستوی و عکس نقیض و اینها رسونده به وحدت خدا یا وجود خدا، و این یعنی از خود خدا به خود خدا رسیده. حالا منظورم این که از راه عکس مستوی و عکس نقیض هر قضیه عقلی را میشه به چندین قضیه تبدیل کرد. ما منظورمون اون برهان ها نیست که میگم ده تقریر، اون نیست، از ده راهی که عقل میتونه استنتاج کنه. حالا لابلاش میگیم از لحاظ اصولی این کدوم قسمت از حکم عقله، یعنی حکم عقل که تو اصول معتبره اینا کدوماشه. حالا تقریر اول اینا یه خلاصه ای بگم، ما اول سه تا تقریر رو میگیم که این سه تا تقریر توی عبارت های حضرت امام و مرحوم های خویی هست و هر دو بزرگوار این تقریرها را با روایات هم تأیید کردند، یعنی روایات هم مایل این تقریرها هستش. بعد عبارتاشون رو میخونیم، عبارت های حضرت امام تو کتاب البیعشون و مرحوم های خویی در مبانی تکمیل منهاجشون رو میخونیم. لابلای عبارت های این دوتا بزرگوار دوتا تقریر دیگه هم به دست میاد، اونا را هم لابلای عبارات میگیم و بعدم الات خلاصه هر پنج تقریر را جداگونه ذکر میکنیم. این میشه پنج تا تقریر، این فهرست بحثمون تو پنج تقریره. پنج تقریر از دلیل عقل، یعنی دلیل عقل گفتیم بیش از ده تقریر داره. حالا فهرست پنج تقریر اولش روش این طوریه که ستاشو میگیم، عبارتا میخونیم، لابلای عبارت دوتا تقریر دیگه هم به دست میاد، اون دوتا رو هم مستقلش میکنیم و جمع میشه پنج تا و بعد خلاصه پنج تا رو میگیم. تقریر اول و دوم قاعده یه حکمت و لطفه، چون شبیه به همین با هم میگیم. چی؟ بله بله دلیل شده. تقریر اول و دوم قاعده یه حکمت و لطفه که چون شبیه به همین با هم میگیم و فرقشون اینه که حکمت یه قاعده فلسفیه، لطف یه قاعده کلامیه و هر دوی این قاعده دو تا قاعده هم تو کلمات حضرت امام و مای خویی هست. حالا طبق نزدیک به عبارات حضرت امام کتاب البیع این طوریه که میفهمن چند تا مقدمه میچینن، دو سه تا مقدمه. مقدمه اول که میگن آقا اسلام حکومت داره، اسلام احکام حکومتی داره. نمیخوایم تو زمان غیبت رو بگیم که محل بحثمونه، اونو نه، کلن اسلام زمان پیغمبر مثلا حکومت داره، رو حکومت میچرخه، احکامی را داره که حاکم باید اجرایش بکنه. بالاخره یه امور اجتماعی سیاسی داره، یه امور معاملات من الاخص داره که اجرایشون نیاز به حکومت داره، اجرای درستشون. حتی بعضی از معاملات به من الاهم، حالا مثلا اینکه چی تو خونه ها را بسازید، چی تو شهر ها را بسازید، چی تو بازار ها را اداره بکنید، اینها بخش هایی هست که نیاز به حکومت داره. یا دیگه فرد واضحش قصاص و حدود و دیات و اینها. بالاخره اسلام یه سری احکامی داره که اجراش متوقف بر حکومته و حتی اون بخش عبادیش رو هم میبینیم درسته که اجراش متوقف بر حکومت نیست، ولی بازم ربط داره با احکام سیاسی اسلام. مثلا ببینید نماز یه عبادت فردیه، خب ولی یه زمانی که یه مسجدی ساختن، مسجد ضرار، پیغمبر مسجد خراب کرد. یه زمانی که یه عده از منافقین حالا به بهانه هایی نماز پیغمبر را نمی اومدند، پیغمبر تهدید کرد که خونه هاتون رو سرتون آتش میزنن. یعنی حتی نمیشه به بهانه عبادت مخالفت سیاسی کرد، خاطر که نمازتا میخواید مثلا فرادا بخونی، صبح بود حالش نداریم بیدارشیم، مثلا اینجوری نمیمدن مسجد، مسجد پیغمبر، نماز پیغمبرش از تهدید کردن که خونه هاتون رو، اونایی که صبح نماز نمیاد خونه هاشون رو سرشون خراب میکنم، آتش میزنم. این نمیخواد این نماز جماعته با خاطر که نیمدنشون یه نیمدن سیاسی بود، یه نیمدن تفرق انگیزانه بود. این حکم کسی که تو نماز جماعت صبح حاضر نمیشه نیست، این حکم کسیه که میخواد با وحدت جامعه مقابله بکنه. بالاخره ظاهر بعض اعمال ولو عبادی هست، اونها هم یه ارتباط و مایی با سیاست داره، ولی ما حالا اونها را نمیگیم، ما اون دو سلسله دیگه اسلام را میگیم که مستقیما اجرایش نیاز به حکومت داره. نه یه عده ای خواستن پیغمبر را زمین بزنن با نایمدنه تونه ماست، بله با نایمدنه تونه ماست، پیغمبر یکی یکی سراغ میگرفتن، هرکی نمید نماست سراغ میگفتن فلانی کجاست فلانی کجاست. میدونید که خورسم پیغمبر این بود قبل از نماز وارد مسجد بودن، همیشه تو مسجد نشستن و روبه مردم هم نشسته بودن، نه روبه قبله، پشت به قبله روبه مردم مینشستن و با مردم صحبت میکردن و یکی یک سراغ میگرفتن هم فلانی کجاست نایمده فلانی کجاست نایمده. یه عده‌ای شروع کردن یه مدتی به خاطر این که ابهت پیغمبر بشکنه نیان، یه عده از منافقین مدینه، خب پیغمبر با اینا میساخت، ولا تعرفنهم فی لحن القول، میشناختشون ولی باشون میساخت. وقتی شروع به مخالفت عملی کردن حضرت هم جلوشا گرفتن، گفتن نه از این کارا بخواید بکنید ما هم اون کارا را میکنیم. مثلا به بهانه خواب موندن، آره صبحانه میمدن ولی عمدن میمدن، عمدن ترک کرده بود.
یه نظر این مثال
از صبر کنی، این مقدمه اوله، بذارید حالا مقدمه دوم سه بمشم هم بگیم چی؟
مقدمه
مشکل داریم، ها مشکل داریم بفرمایید.
مشکلش اینه که ما پیغمبر یه جون دومان مثلا پیغمبر اضافی بود، خب یه نفوذ مکتبی از اون مردم داشت،
خب شما این که اقتداری که داشتن
اصلا چیز معنی که داشت دل مردم بود از این حرفا، حرفش رو همه قبول می‌کردن، این که حرفش رو همه قبول می‌کردن مطابق این به معنی حکومت داشتن
نشه. ببین ما ببین هرچند هست ولی ما الان به این استناد نکردیم، عرض ما این بود، عرض ما برعکس بود، این که این حکم تو اسلام هست یعنی حکومت داره، حتی اگه پیغمبر اجرا نمیتونست بکنه، خب امام حسن به بعد نتونستن اجرا کنه، ولی این حکمشون اینه که این گفت که ولی این سر بی کلا نمیشه، اون بنده خدا گفته بود، ولی این حکم بی حکومت نمیشه. ما اینو داریم میگیم اسلام دو سلسش، دو سلس از احکامش رفته به وجود پیغمبر و وجود امیرالمومنین دیگران نداره، با دو سلس از احکامش حکومتیه، اصلا حاکم باید اینا را جاری کنه. ببین قواعد بیع تو بازار مسلمین، تو قواعد تجارت، تجارت مسلمون با غیر مسلمون، قواعد شهرسازی، قواعد راهسازی، کیفیت خونه سازی، اینا را حکومت باید قاعده بگذاره که آقا خونه هاتون را اینجوری بسازید، شهر هاتون را اینجوری بسازید، تجارتتون را اینطوری بکنید، اجرای حدود، اجرای قصاص، اجرای دیات، قواعد معاملات من الاخص که آقا مزارع قانونش چیه، مساقات قانونش چیه، اینا همش نیاز به حکومت داره. جعلش خیلیش عرفیه ولی تأیید حکومت میخواد، اجرا ضمانت اجرا حکومت میخواد، تو اینا نزاع میشه، نزاعش باید مراجعه بشه به حکومت. اسلامی دینی نیست که فقط یه شنبه ساعت ده برو تا ساعت ده و نیم تمام، این نیست. اسلام احکامش طوری چیده شده که اجراش نیاز به حکومت داره. البته این حکومت تو زمان پیغمبر بود، تو زمان امیرالمومنین، تو اون 5 سالی که ایشون را مردم باشون بیعت کردن بود دیگه نبود، ولی مثلا امام زمان علیه السلام که غایب شدن، برای همین غایب شدن، برای اینکه هدف اسلام هنوز محقق نشده. هدف اسلام یعنی اجرای اسلام تو سراسر گیتی و مردم برای این آماده نیستن، دقیقا چون اسلام حکومت داشت و مجریش اینا بودند و نشد اجرا بشه، اینا از دست اسلام خارج کرد که اینم نکشنش، گذاشت تا شرایط مهیا بشه و بالاخره این حکومت اسلام محقق بشه. این مقدمه اول ما بود. مقدمه دوم که خب دستورات اسلام نسخ نشده، دستورات هنوز هست. در ما قواعد بیع، قواعد تجارت، حدود، قصاص، معاملات من الهم به من الاخ هست. اون دو سلسش که متوقف بر حکومته، اون یه سلسه دیگهش که عبادیه محض فردیه و متوقف بر حکومت نیست ولی یه ارتباطی داره، اینا هیچ کدوم نسخ نشده. تو مسئله خاتمیت گفتیم که خاتمیت یعنی این دین تا ابد باقیه، احکامش نسخ شدنی نیست. خب مقدمه دوم، مقدمه سوم. حالا که اینطور شد، اسلام حکومت داره و نسخ هم نشده، پس به قاعده لطف و به قاعده حکمت یجب من الله، به قول علما یجب علی الله، به قول علام طباطبایی یجب من الله، که خداوند در زمان غیبت برای بعد از معصوم، برای نبود معصوم نسبت به این حکومت یه فکری کرده باشه، یه کاری کرده باشه. یعنی این حکومت بی صاحب سالار که نمیشه، که یجب من الله که طبق قاعده لطف، طبق قاعده حکمت، حکمت خداوند اینطور اقتضا میکنه که قواعد و احکامی که دو سومش متوقف بر حکومت هست، نمیتونی برای مردم بگذری ولی حکومتش نذری، بگون خودتون یه کارش بکنین، هر کیا خودتون گذاشتین، نمیشه که. حالا عرض میکنم این اشکالم بهش میرسه، نمیشه که بگوی که من قانوناشو میذارم ولی اجراش هر جوری، این خلاف حکمته. کسی اگه یه قانون میگذره برای فکر، برای اجراشم باید فکر بکنه. یه فعل جمله ای خب درباره قانون حکمت، این حکمت قاعده فلسفیه و فلسفه از باید و نباید حرف میزنه و در چی؟ فلسفه از، ببخشید، فلسفه از توصیف اسماء و صفات خدا صحبت میکنه، فلسفه به معنی الاخ است. و قاعده حکمت وقتی میگیم یعنی داریم میگیم صفت خدا، ویژگی خداوند اینه که این کارو بکنه. ولی علم کلام یجب علی الله از باید و نباید صحبت میکنه و تو علم کلام صحبت سره اینه که حسن و قبح چیه، باید چیه، نباید چیه. لذا اونا بهش میگن قاعده حکمت، اونا بهش میگن قاعده لطف. ولی منحل و منشأش میتونه یک چیز باشه. تو کلمات فلاسفه معمولا لطف نیست، مثلا بو علی سینا یه نره بگه لطف خدا اینطور اقتضا میکنه، عباراتش پر یجب و علی الله، یجب و ولی به قانون لطف معمولا ندارن فلاسفه. ملا صدرا که ترکیب کرده این ستاره شاید داشته باشه، من نگشتم، ولی بو علی سینا نداره. یه کلامی بو علی سینا داره، حالا به مناسبت ذکرش کنیم، این باید اونجا ذکر میشد، من خیلی گشتم پیداش نکردم ولی لا به لای مطالعاتم پیدا کردم، الان برای شما اینجا میگم ولی جاش اونجاست، خواستیدم بعد منتقلش کنید به اونجایی که یا چیزا میگفتیم تو مقدمه ای که از کنم خدمتیان. من ببینم مقدمه ای چند دوم میشد، تو مقدمه ای اقوال علما درباره ولایت، که خب چون بو علی سینا فقیه نیست به اونجا کم تر میخوره، ولی به مقدمه چهارم یعنی ضرورت حکومت به اونم تونه بخوره. که حالا ببینید چی میگه ایشون، بو علی سینا خب از همون یجب استفاده میکنه دیگه، تو شفای، تو شفا قسمت الهیاتش 10 فصل داره و اون فصل عرض کنم خدمتون آخرش، مقاله 10 مقاله داره، اون مقاله آخرش، مقاله 10مش درباره نبوت و امامت و این هاست. و اونا تو فصل دوم از این مقاله که میرسه به نبی میگه که فواجبون ازن ان یوجد نبیون، واجبون ان یوجد نبیون، یوجد نبیون و واجبون ان یکونه انسانا، این نبی حتما باید انسان باشه، و واجبون ان تکونه له خصوصیه، یه سری خصوصیاتی میگه که مثلا سایر چیز نه دیگه، از من دیگه انسان و یجب علی الانسان، و یجب علی الانسان، انسان یعنی این نبیه که باید انسان باشه. تو فصل پنجم که میرسه میگه خب حالا این نبی، این انسان باید جانشین برای خودش تعیین کنه. و حالا ببینید چه احکامی برای جانشین میگه. خب معلومه جانشین بلا فصل اهل بیت میگه، معصومینه میگه، و مع الفصل میشه جانشینان معصومی. یعنی اگه واجبون علی النبی که خلیفه بذارد، واجبون علی الخلیفه که اونم خلیفه بگذاره. یعنی عبارتش هم اتفاقا اختصاص به معصوم نداره، میگه باید جایگزین جانشین برای خودش بگذاره. حالا عبارتش ببینیم، یه حرفای چیز داره. دست شما درم نکنه کفاف کی دهد اینجا رها به مستی ما. خیلی ممنون. میگه که تو فصل پنجم از این مقاله دهم میگه ثم یجب ان یفرز الانسان طاعت من یخلفه، واجبه که این انسان اطاعت جانشینهای خودش را، خلیفهای خودش را واجب کنه. عبارتش اینه که یجب ان یسن علیهم، سنت بگذاره، سنت بذاره. اینجا میگه یفرز، واجب کنه براشون طاعت من یخلفه، و ان لا یکون الاستخلاف الا من جهته هی، خودش هم خلیفش رو باید تعیین کنه، او به اجماع من اهل سابقه، که بعد میگه و الاستخلاف به نس اسفه، چون باعث اختلاف ها اینها نمیشه. بعد شرایطش هم میگه، میگه کیه بذاره؟ اون کسیه که مردم به این ویژگی ها میشناسنش، مستقلون به سیاسه، اصیل العقل، حاصلون اندهو الاخلاق و شریفه، نه شجاعت و الافت و حسن تدبیر، و انه عارفون به شریعه، شریعت را بشناسه. هم که مونگو مجتهد جامعه شرایط، که خب فرد خیلی بالا بالا، یا اینا خود ائمه معصومین را پیغمبر هستن دیگه، مجتهدات تو این صفات نزدیک به یا نزدیکترین افراد به پیغمبر هست. بعد میگه که خب این انسان لازمه به مردم این احکام رو بگه. تو مدینه فاضله تقسیم میکنه افراد رو به 8 قسم، و بعد میگه که این قسمش رو باید بکشه، حاکم باید اینا رو بکشه. اینا به هیچ وجه طبق این تیپ آدم ها، 8 تیپ آدم ها رو تقسیم میکنه، اگه این تیپ آدم ها به هیچ صراط مستقیم نیستن، فقط چارشون قتله. این تیپ آدم ها رو میشه تعذیرشون کرد، میشه زندانشون کرد، ولی اینا رو فقط باید کشت. حالا ایشون میگه که بر اون انسان لازمه که به مردم بگه اگه به غیر خلیفه منصوب مراجعه کردید کافر شدید، و یسن علیهم انهم اذا افتربوا و تنازعوا للهوى والميل و اجمعوا على غیر من وجد الفضل فيه والاستحقاق، اگه رفتی سراغیت گفت فقط کفروا بالله، شما کافر شدید. و بعد به اینا بگه که هر کس که به خلیفه منصوب خروج کرد و ادعای خلافت کرد، هم که ما میگویم طاغوته، ایشون به چه بیان میگه؟ میگه که هر کس خروج کرد و ادعای خلافت کرد در مقابل اون خلیفه منصوب، بر همه اهل شهر لازمه که باش بجنگن بکشنش. یجب ان یحکم فی سنته ان من خرج فدعا خلافته به فضل قوت نه او مال، به خاطر که یه قدرتی داره، یه مالی داره، بیاد بگه من خلیفه ام، فعل الکافه من اهل المدینه قتاله و قتله، باید باش بجنگن بکشنش. اگه خود اینا اهل مدینه بتونن بجنگن بکشنش و نکنن خودشون کافرن، خودشون محدود دمن. یعنی هر کی هم تو جنگ با مدعی دروغین خلافت شرکت نکنه و بتونه بکنه، خودش کافر میشه، خودش هم یه حلو دمه. فَإِنْ قَدَرُوا وَلَمْ يَفْعَلُوا فَقَدْ عَصَوا وَكَفَرُوا بِاللَّهِ وَيَحِلُّ دَمُ مَنْ قَعَدَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ، يَحِلُّ دَمُ مَنْ قَعَدَ عَنْ ذَلِكَ وَهُوَ مُتَمَكِّنٌ. خب حالا اینا به مناسبت خوندیم، عرضم این بود که اینها به جای لطف یجب بودن. اشکال، حالا آقا اشکال کرد، عرض کردم الهیات شفا مقاله دهم فصل دوم و فصل پنجم. خب چیه دیگه؟ صفحه 451 و 452 الهیات شفای نرم افزار حکمت، 451 452 اما آخرش میشه دیگه تو فهرستش که ببینید پیدا چی می‌فهمم؟
یه بچه‌ست
که مثلا وقتی که دو تا قرآنیه، خب زاویه دیده این دو تا علم فرق داره دیگه. اون صفات خدا را می‌بینه، افعال خدا را می‌بینه، این باید و نباید بودن شیء را می‌بینه. این شیء حسنه، این شیء قبیحه، اون میگه خداوند این کارو میکنه، این کارو باید بکنه، این کارو نباید بکنه. بذار فرق کرده اسمش. نوت درس هم؟ خیلی خوب. صد به یک هم بیشتره. میدونی چرا؟ به خاطری که همون نمازش، همون حجش اگه بخواد درست انجام بشه نیاز به حکومت داره. یعنی یه نماز جماعت درست و درمون اگه انجام بشه، اون نماز جماعت نماز جماعتی نیست که بتونه مثلا وجود نیروی استعماری رو تو شهر تحمل کنه. معروفه میگن که بعد از جنگ جهان دوم، خب انگلستان اومد کشورهای کوچولو کوچولو رو درست کرد و خب دوتا جاسوسی ناداشتن، جاسوسی که 40-50 سال توی این بیابون رو میگشت، یکیشون مرد بود، فیلمش رو ساختن به نام روباه صحرا، یکیشون زن بود، حالا اسمشون هم جفتشون یادم رفت. این دوتا اومدن دقیقا آداب و سنن رو میشناختن، مرزها رو با مشورت این دوتا جاسوس تعیین کردن، کاملا مورد اعتماد بودن. مثلا اینا گفتن که آل سعود فلان قسمت حاکم بشه، تو این منطقه این قوم و قبیله هن. اصلا نظامشون قبیله یه و این قوم قوی ترن. بذار خیلی دقیق و حساب شده. و جالبه اینه که بین هر دوتا کشوری هم تو مرز بندی یه نقطه مبهم گذاشتن، به خاطر که هر جا خواستن سر این نقطه مبهم جنگ درست کنن. همین اتفاق تو کاری که انگلیس ها تو هند و پاکستان کردن هم هست، چون اونم دست انگلیس ها بود، هند مستعمرشون بود، پاکستان ازش جدا شد، کشمیرای منطقه محل اختلاف گذاشتن. و اون روز سفیر انگلستان میگن توی عراق داشت راه میرفت، صدا اذان اومد، گفت چیه؟ ایش گفتم این اذانه. گفت یعنی چی؟ به چه درد میخوره؟ گفت مسلمان ها 5 بار میگن برن نماز میخونن. گفت با سیاست های مامان فات نداره؟ گفتن نه. خب بذار بخونه، هرچی میخوان بخونه، ولی یه نماز جماعت درست حسابی اتفاقا با سیاست های اونا مخالفت دارد. یعنی این که حضرت امام فرمان تقریبا همه که بگوی 100 به 1 تقریبا همه یه احکام اسلام متوقف بر حکومته، یعنی اجرای صحیحش متوقف بر حکومته. خب این شما اون هم مثلا
امام اجتماعات قرآن رو میگه، حالا تمام احکام اسلام
چی میگه بخونیم؟
عبارتش میگه که نسبت اجتماعات قرآن و آیات بازی و آن از نسبت سرده یکم بیشترش. بعد بودم بگه مقداری از احکام هم مربوط به اخلاقیات هست، بقیه هم مربوط به اجتماعات و اقتصادیات و حقوق و سیاست و تدبیر جامعه.
خب قرآن به عنوان من چیز اسلام گرفتن دیگه، که به عنوان معرف اسلام بیان کردن. خب نه تقریر سه تا مقدمه داشت، حالا وسطش یه اشکال میشه. اشکالش اینه که آقا چرا میگید که حتما باید بر زمان غیبت فکر کرده باشه؟ نه خیر، مسئله غیبت یه حکمتی داشته که حالا متکلم میگن، میگن وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه مننا، عدمه مننا، یعنی ما خودمون مقصر بودیم در غیبت حضرت. بالاخره غیبت امام زمان علیه السلام یه دلیلی داشته. حالا اگه خداوند بر اساس حکمتش امامو غایب بکنه ولی وظائفش رو بر عهده یک کس دیگری بگذاره، آیا این نقض حکمت غیبت نیست؟ نقض فلسفه غیبت نیست؟ بالاخره خداوند میخواست که اینها به هر دلیلی مدتی امام نداشته باشن. خب بگه بگوی امام نداشته باشید و بعد یکی دیگه رو بزنیم که حالا این جاش. خب پس یعنی چه نداشته باشن؟ خب دارن که. آیا این نقض حکمت غیبت به حساب نمیاد؟ علیکم السلام و رحمت. جواب این اشکال، جواب این اشکال اینه که آقا اگه غیبت امام زمان منجر به تعطیلی احکام، تعطیلی کلی اسلام و گم شدن خط اصیل اسلام در تاریخ بشه، این نقض رسالته. نقض اصل دینه. و غیبت هر حکمتی داشته باشه، حکمتش نقض دین نیست، بطلان دین نیست. به یه عبارت دیگه، غیبت تخفیف به بندگان خدا و تعطیل کردن موقت احکام اسلام نیست. غیبت تخفیف نیست، عدم همنا که جایزه، این نیست که بله ما یه کار خوبی کردیم خدا بهمون جایزه داد، این که نیست. تنبیهه. تخفیف و تعطیل کردن احکام اسلام نیست، بلکه سخت گیریه بر عباده. میگه خیلی خوب، من احکامی را بهتون دادم، موظفتون کردم اجراش کنید. مجری عاقل عادل معصومم بدون داده بودم، نخواستید، حالا اینا میگیرم خودتون اجراش کنید. یعنی اصلا غیبت به معنای تعطیل احکام حساب نمیشه، هنوز اجرای احکام بر عهده مردم هست. لذا شما اگر که یه خلیفه معصوم را از دستش گرفتی، اگه غیبتت میتونه به معنی تعطیل اسلام باشد، خلیفه نذار. ولی هک عقل میفهمه، هم به قاعده لطف هم به قاعده حکمت، که نه قطعا غیبت به معنی تعطیل احکام اسلام نیست. پس اگه معصوم را گرفتی، باید برای اجرای احکام ولی فکری کرده باشی.
فقیه
هم ندارم سر به جامعه شرایط
اسلام
شون
تعطیل نشد،
احکام
اسلام شون تعطیل
نشد. نه نه، اتفاقا هرچه که در طول تاریخ تشیع احکام اسلام باقی مونده، اونایش مونده که تحت ولایت ولی الله و جانشینانش بوده. یعنی کیا احکام اسلام رو حفظ کردن؟ ببین این جامعه اسلامی، خیلی خوب این جامعه اسلامی، یعنی همون 1 میلیارد و مثلا چقدر، میگید 1 میلیارد و 400 میلیون آدم تو خارج، خب ولی اسلامش کو؟ اسلامش بیا همون قدی که حکومت در این جامعه بزرگ وجود داشته، تو همون قدر اسلام باقیه. یعنی چه؟ یعنی اگه یه زمانی پیغمبری بود بر کل این حکومت سوار بود، اسلام تو این حکومت داشت اجرا میشد. اگر که بعد پیغمبر یه کسانی رفتند، کسی دیگری را آوردن جای پیغمبر غیر خلیفه منصوب را، دیگه اسلام جاری نشد، مگر تو دایره امیرالمومنین و اطرافیانش که اونا تحت ولایت ولی الله صومشون درست بود، صلاتشون درست بود، قیامشون درست بود، حجشون درست بود.
ما کار نداریم از کیس خارجی امریکی درسته از دانوسی درسته،
نه ما میگیم بقای اسلام.
ما بسر حفظ احکام شما حد درستون حفظ احکام،
بله دقیقا دقیقا. ما که میگیم حفظ احکام به حکومت ولی الله و جانشینانشه، منظورمون این نیست که طول 1400 سال حکومت ولی الله و جانشینانش باعث شده است که بله تو همه گستره جغرافی های اسلام احکام اسلام حفظش نخیر، خط گم نمیشه. یعنی چه؟ یعنی یه وقت این خط 4 تو فقط تابع داره، اینا فقط اسلام
هست.
تو همین 4 تا یکشون حاکمه. ببین امیرالمومنین حاکمه، یه وقت 4 تا تابع داره فقط، مقداد و نونم کیه و کیه و کیه. خب اگر امیرالمومنین باشه با 4 نفر، این خلیفه است، اون 4 نفر اینا خط اسلامو نگرفتن. اگه امام صادق باشه با 4000 تا شاگرد، اون شاگرداش که شیعه باشن، حالا مثلا 1000 تاشون، اونا خط اسلام رو نگه داشتن. و در زمان شیخ کلینی، در زمان شیخ طوسی، شیخ مفید، در زمان مثلا محقق کرکی، اونایی که وصل به این ولایت الله بودند، اونا اسلام رو نگه داشتن. ما دلیل برای حفظ اسلام داریم بیاریم، بله ما برای این میگیم که اسلام حفظش نیاز به ولایت ولی الله داره. خیلی خوب، حالا هم نمیخوام بگم دیگه، میخواید بگید که ما تا حالا 1400 سال گذشته و اسلام هم حفظ شده در حالی که هیچ وقت هم حکومت ولی فقیه نبوده. جواب دو قسمت کنید، اسلام طول این 1400 سال یه خط بکشید وسطش، اون قسمتی که شیعیان بودن تو نظام ولایی اسلام، یعنی ولیشون ولی فقیه زمانشون بوده، حالا کرکی بوده یا کاشف القتا بوده یا هر کی بوده، اینا رو بذارید این ور خط، اونا رو بذارید بقیه، بذارید اون ور خط، بقیه اسلام نیستن. ما اگه میگم اسلام تو 1400 سال حفظ شده، اینا داریم میگیم خط اصیل اسلام رو داریم میگیم، اون اسلام نیست. آخه اینا رو که ما خوندیم که
این ور خط، اون چهار نفر نیست، حالا 1000 نفری که طرفدار ما کرکی بودن و این ور خط بودن،
حاکم اونا بود. ما زمان شاه بزنم، زمان شاه آیا دوره آقای ببین آقای دوره آقای بروجردی، آقای بروجردی حاکم نبود ولی فقیه نبود،
ولی فقیه بود ولی حکومت نداشت.
چی حکومت؟ نه
ما اول بحث هم شما فرمان حکومت ولی فقیه سیاسی
و ثابت هست.
سر همین
بافتی مرون
از رضا خان مرون چوکر بازد این کسا حکومت ببین بازد فقیق وجود فقیق برای حفظ احکام اسلام لازم است، این قبول داره، ولی اینکه آیا حکومت فقیق هم این لازمه رو داره بحث است. اگر فقیق حاکم نباشد احکام از بین میرود،
ببینید پس بذارید یه بار دیگه مرور کنیم رو اون چی که از اول ادعا داریم و میخوایم اثباتش کنیم. ادعای ما ولایت فقیه هست که حکومت ولایت در امارت، یعنی همون که بهش میگن حکومت سیاسی، یه شعبه شه. خب ولایت فقیه یه امر تشکیکیه، هر کدوم از شبهاتش شعبش تشکیکیه، اجراهش خود این چهار فهم نسبت به کل تشکیکیه، یعنی هر کدوم از این شؤون ولایت تا نقطه آخرش برای فقیه حقش هستا، ولی اجراهش منوط به یه شرایطیه. ما خودمونم میدونیم که اجرای ولایت در امارت برای معصومینش هم نبود، جز اون دو بزرگواری که مدتی پیغمبر در اون 10 سال و نمیدن مون این تون 5 سال. احسن، همینه داریم میگیم. پس ببینیم من وقتی میخوام بگم، خب من که عرضم میکنم، عرضم اینه با ببینید، اسلام وقتی که یه حکومت، اسلام وقتی یه سری احکام حکومتی داره باید حاکم داشته باشه. زمانی که شاه عباس پادشاه است یا زمانی که چنگیز خان پادشاهه، اسلام ولایت داره، حکومت داره، حکومتش خیلی کوچیکه. یعنی بالاخره اون آدم شیعه اون جایی که بتونه احکام حکومتش بره به حاکمی خودش مراجعه میکنه، اهل بیت مردم را شیعیان را به حاکم اصلی مراجعه میدادن و اتفاقا از مراجعه به حاکم های قلابی بر حذر میداشتن. ایاکم و انتو خاصمو الا احدها الا چیشی فلان، که مراجعه به اینا مراجعه به طاغوت میشه. ما یه سوال اینه که آقا آیا ولایت فقیه تو طول تاریخ داشتیم یا نه؟ ما میگیم قطعا داشتیم. آقا این حکومت در امارت هم داشته، ولایت در امارت و حکومت سیاسی هم داشته؟ میگم یعنی چه؟ حقش ها داشته ولی وجودش نه نداشته، وجودش معلومه وجود نداشته، الان تازه تو دور حکومت اسلامی شده. خب حالا ما الان داریم درباره چی صحبت میکنیم؟ درباره حقش صحبت میکنیم. پس عدم وجود نافی وجود حق نیست.
حق فقیر نیست که
حق خدا،
یعنی وزیر حقیم باست خدا در زمان قیمت به کسی نداده. خیلی خوب، چون اگه نده نقض برز میشه، ما میگیم نقض برز نمیشه، چون ما این که
خب دقیقا نقض قرض شده. اسلام تموم شد آقا جان، جز اگر خط
داشتن
حق چون اشتباه مرده نمی کنه.
خدا
باید
بس
اجراعاً
یه
فکری
کرده باشه.
خب
در زمان
حضور
خود معصوم هم حکومتی نبوده.
این جواب حرف خود، این جواب استدلاله که یعنی اشتباه داره بکنه. ببخش من ببخشین سب، من یخته صدامو نمیتونم ببرم بالا، اگه بلند حرف بزنم به صرفه میفتم، ببخشید. ببینین ما صحبتمون سر اینه که حق این ولایت باید باشه. این عقل چی میگه؟ عقل میگه هر کس از راه ملازم است دیگه، هر کس اینه میگه باید اینم بگه، هر کس این احکام را میده باید بر مجریشم فکر کن. این تو باب مفاهیمه، از باب حکمه، در مقام جعله، در مقام تحقق اجرایش به شرایطی متوقفه و اونجا اتفاقا برعکس عقل میگه بذار آزاد باشه، بنابر اختیاره. نظام هم که نه 1400 سال که هیچی، نعوذ بالله نعوذ بالله 14000 سال هم طول بکشه ولی تو اجرا این اتفاق نیفته. ما استدلالی که داریم میگیم در مقام جعل، جعل این گونه قوانین مستلزم است عقلن به قانون حکمت و قانون لطف، بر جعل این قانون، بر جعل این که شما برای مجری این باید فکر کرده باشی، هیچ ربطی به این ندارد که آیا محقق شد یا نشد. این استدلال در زمان ایوب نبیم میگیم، در زمان الیاس و ادریس نبیم علیه السلام میگیم و این استدلال هیچ اشکالی بهش پیش نمیاد. چرا؟ چون مربوط به مقام جعله، ربطی به مقام تحقق نداره. یعنی خدا و مردم را مکلف کرده که شما ببینید من اینا برای رو گذاشتم برید اجراش کنید، نرفتید گردن خودتونه. تو این دلیل ما داریم استدلال بین کیه که ملازمه برقرار میکنیم، ما داریم بین جعل احکامی که متوقف بر اسلام بر حکومت هست، یعنی دو سوم از احکام اسلام اینطوریه، و فکر کردن برای مجریش. اشکال این شد که آقا نه خیر، اسلام فکر کرد برای مجریش، اینا مجری ها نخواستن، پس دیگه مجری وجود نداره. باریکالله ها، اشکال این شد که ما گفتیم نسخ نشده، حالا این اشکال میگه که آقا مجری را خداوند فکر کرده بود، اینا نخواستن، خدا از مردم گرفت. حالا داریم جواب تو جواب این اشکال میگیم که آقا جون یعنی چی؟ یعنی چی مجری رو گرفت؟ قطعا که به معنی این نیست که از اون دو سوم کوتا اومد که این یعنی
خودش یه سوال اما اخری یعنی زدی بعد از پیغمبر گفت آقا ما توی حاکم رو نمیخواد، یکی دیگه هم اصلا سوال دیگه که
حضرت علی را بل کنید، ما داریم جعل حکم میگیم.
ببین جعل حکم مشروع به وجود حاکم معصوم آدم مثل حج جبرئیل استطاعت شرط تحقق و حج وجوب حج هستش، اجرا وجود به این وجود اصلا این احکام منوط به وجود حاکم معصوم هستش.
کی گفته؟
واسه همین شما کی گفته؟
ما داریم میگم حکم عقله، بیان عقلش، بیان عقلش هم داریم میگیم. ببین بیان عقل، بیان عقلیش هم اینه، شما که میگوید حتما معصوم و بعد معصوم نه، ما میگیم عقل اینا باطل میدونه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه قرار باشه اسلام مخصوص زمان حضور باشه، یعنی مردمان زمان غیبت از لطف خدا از حکمت خدا دورن بیرونن، یعنی اسلام خیلی خوب، یعنی اسلام نقص شده، یعنی اسلام نقص شده، رجعت نوش جون اون انسان هایی که اون زمان زندگی میکنن. ما اسلام انسان هایی را میگیم که در زمان غیبت دارن زندگی میکنن. آیا سوال، آیا غیبت معنای تعطیل دین، نسخ دین است، تخصیص دین است. اینا چه میگه؟ حکما و عقلا و ظواهر ادله و دلیل عقل و اجماع و روایت، همه چی داره که، یعنی هیچکی نگفته. یه عده خاصی هم میگن، اونم حضرت امام فهمدن که بهشون میبندن، دروغه. معروف بود اسمشون انجمن حجتی است. انجمن حجتی یه آدم های عاقلی توشون است که اصلا این حرفو به قد قیافشون نمیخوره. یعنی دشمن هایی نامی حرفا نمیتونن بهشون نسبت بدیم که آقا احکام دین تعطیل، بلکه برعکس زد عمل کنید تا ظلم زیاد بشه امام بیاد. نه، کسی احدین تو فقهای شیعه و سنی نگفته که وقتی امام معصوم نبود، حالا یا پیغمبر به قول سنی یا چهار معصوم به قول ما، وقتی نبود حدود تعطیل، قصاص تعطیل، دیات تعطیل، اینو که نگفته که. یعنی حرف به این نزنید که اجرای اینها منوط به وجود حضور معصوم است. نه خیر، نیست. حتی اگر معصوم نبود، فقیه عادل نبود، مؤمنین عدول، حتی مؤمنین فاسق، اونا باید حد اجرا کنن. یعنی نوبت بهشون وقتی برسه اونا باید اجرا کنن. حدود به هیچ وجه تعطیل نمیشه. ما داریم میگیم که آقا خیلی خوب، حدودت که تعطیل شدنی نیست، تو نذاشتیش که تعطیل بشه. ببین، خدا اسلام را نگذاشت که نسخ بشه، نگذاشت که تعطیل بشه، اسلام هست. خیلی خوب، واضع حکیم، شارع مقدس، اجرای اینها تا زمان معصوم معلوم، در زمان غیبت با کیست؟ عقل میگوید، الان بحث عقلیم، عقل میگوید حتما باید فکر کرده باشد، حکمتش اقتضا میکنه، حکمت اقتضا میکنه که باید این فکر کرده باشه، لطف اقتضا میکنه که باید این فکر کرده باشه. حالا اشکال شد که آقا پس غیبت کرد، یه چیز از مردم گرفته شد، اون چیز این نبود، مجری نبود. ما میگم نه، اون مجری نبود، اون اسمت مجری بود. اینا توفیق معصوم بودن را، معصوم بودن های خیلی فرقشه. یعنی حاکم معصوم با حاکم غیر معصوم، زمین تا آسمون فرقشه. امیرالمومنین تو یکی از خود باشون، این 5 سال حکومت کردن، این 5 سال هم 3 تا جنگ اساسی داشتن که یکیش صفین بود که 18 ماه طول کشید. خب ولی یه خطبه دارن میگن که در تمام بلاد اسلامی، که اون بلاد اسلامی که حضرت میفرماند تصورشو بکنید، بعد فتوحات بوده و ایران و شمال آفریقا و اینا رو همه را شامل میشه، کسی بی مسکن نیست. یعنی شب همه میرن تو خونه خودشون، غذا دارن، ازدواج دارن، همسر دارن. هر مسلمونی شب شامشو تو خونهش کنار همسرش میخوره. یعنی 3 تا مشکل اساسی، همه ی حکومت دنبال این 3 تا مشکلند: مسکن، ازدواج و آذوقه و اینها، خوراک. وقتی میگه 5 سال حکومت کرد، حکومت معصوم اگه بود، همون روایاتی است که دیرو پیرو گفتم، روایاتی عصر ظهور رو توصیف میکنه، این خیلی توفیق گرفته شد، ولی قطعا اجرای اسلام گرفته نشد. اینو عقل نمیپذیره. اینم با همون دلیل عقل داریم میگیم. خب حالا که اینطور شد، عقل میگه که خیلی خوب، حالا چه فکری کرده؟ اگه خودش گفته باشه نه، است که ما میگیم گفته و نس داریم تو روایات اینا میخونیم. خب اگه نه، دوباره عقل میاد قدر متیقن گیری میکنه. ببین عقل با کاری به نس نداره. عقل میگه که خب باید فکر کرده باشید. به عقل میگم که جناب عقل، فکر کرده از دست ما رفته، دستورش گم شده، مثلا روایاتش نداریم دیگه، تموم. میگه نه، اصلا نمیشه تموم. قدر متیقنش این است که چون میخواد اجرای احکام اسلام بکنه باید اسلام شناس باشه، چون میخواد حکومت بکنه باید مدبر باشه، چون میخواد اسلام شناس آگاه عادل را عقل میگه. یعنی به یه هم با قدر متیقن گیریش به یه همچی شرایطی میرسه و حکم کنه که آره بله، ولایت فقیه به قانون حکمت، ولایت برای فقیه جعل میشه، به قانون لطف ولایت برای فقیه جعل میشه. خب این تقریر اول دوم بود، فردا انشالله تقریر سوم رو بگیم و عبارات به مرحوم خویی و حضرت امام را انشالله بگیم. سلام.